And like when I lived in the United States, I didn't ever realize how you can talk about money all the time, everywhere you go. So I'll go back to the United States and I'll be living in France where you cannot talk about money at all. Then I go back to the United States and I'll be on a plane and someone will say, one guy will say to another, I like your watch. And guy number two will say, well, you should. It cost me $4,000.
رادیو گیک شماره 69 گیت‌هاب پروژه پایان هفته‌ای که به یک کسب و کار 2 میلیارد دلاری تبدیل شد اوائل آذر 95. سلام، جادی هستم از jadi.net و پادکست رادیو گیک که به شماره 69 رسیده. این شماره ویژه در مورد گیت هاب حرف میزنیم. فقط دوست خوبم امیر پوریا مهری یه مطلب خیلی طولانی برام فرستاده بود که فکر کردم جای خوبیه برای رادیو گیک. رادیو گیک جای خوبیه براش، ببخشید. سرما هم خوردم، صدام یه خوره گرفته، صدام خشتر. توی این شماره با هم پیش میریم. متشکریم از آی وی وید، هزینه ساوند کلاودمون رو داده، و تشکر میکنیم از اسپانسر جدیدمون رهنما که در واقع نمیدونم، من شرکتشون رو دیدم نزدیک خونه من بود، خیلی هیجان انگیزتر از اونی بود که فکر میکردم هست. در واقع بیشتر خوشم اومد، احتمالاً بیشترم بهشون سر میزنم. جایی برای خلاقیت، اضافه شدن ایده های جدید. الان خیلی زیاد دارن اپ بیرون میدن و حالا در موردش تو شماره دیگه بیشتر حرف میزنیم چون اسپانسرمونن. در واقع کمک میکنن شما رادیو گیک رو بشنوین. پروژه دیگه ای منم فکر کردم اسپانسر باشن که خوشحال میشم. همچنین اسپانسر دیگه‌مون کاوه نگار هستش که یه وب سرویس تر و تمیز رستفوله برای ارسال و دریافت اس ام اس. مزیتشون که به نظرم خوب بود اسپانسر ما باشن این بود که در واقع خیلی خیلی زیاد برنامه‌نویسی رو درک میکنن و خیلی خیلی زیاد برنامه‌نویسی رو درک میکنن و پس میگیرم. چون منم چرا برنامه‌نویسی رو درک میکنم برنامه‌نویسا چون ندیدم. ولی خیلی در واقع به سمت برنامه‌نویس‌ها تارگت کردن. API های خوبی میدن، به شما کمک میکنن که تو برنامه هاتون چیزهای مختلفی رو بخونین، کد اعتبار سنجی اگر دارین میفرستین برای یه یوزری کمک میکنن اون رو درست دریافت کنه، حالا چه تماس صوتی، چه پیامک، چه هر چیزی، یا رمز جدید و این تیپ چیزها. برای Node.js، دلفی و روبی SDK دارن و اگر کار برنامه نویسی میکنین که به در واقع SMS فرستادن و اینجور چیزا مرتبط میشه، کاوه نگار رو یک سرچ بکنید. همونطور که گفتم توی این شماره در واقع یه مقاله خیلی بلندی به اسم پروژه پایان هفته‌ای که به یک کسب و کار 2 میلیارد دلاری تبدیل شد رو میخونیم که داستان گیت هاب هست. فکر میکنم نوشته امیر پوریا مهری. جاهای مختلفی مطمئنن جمعش کرده ولی در نهایت متن تر و تمیزی تحویلش داده. امیدوارم ازش لذت ببرین چون که گیت مهمه، گیت هاب خیلی هیجان انگیزه و دونستن این داستان ارزشمنده. به خصوص وقتی که دوران استارتاپ ها باشه. ایده اولیه گیت هاب که مشخصه، در واقع ایده اولیه‌اش ارائه خدمات میزبانی وب برای پروژه‌های نرم افزاری که از گیت استفاده میکنن. یه سیستم کنترل نسخه، ورژنینگ ایجن، این چیزی ورژن کنترل سیستم. ایده اینه که من اگرم برنامه مینویسم یه دایرکتوری درست نمیکنم مای پروژکت، بعد توش که یه خوره عوض کردم بنویسم نیوئر دند پروژکت، بعد اونجا بنویسم نیوئر دند نیو اس دایرکتوری دیگه درست کنم. گیت به من اجازه میده که ورژن های مختلف برنامه‌ام رو مطمئن باشم تو چه لولیه. الان خیلی بالاتر از برنامه نویسی هم استفاده میشه. الان میبینیم در واقع که من برنامه‌ام رو دارم مینویسم، یه دستور میزنم که مثلا گیت یه شاخه جدید دارم باگ فلان رو حل میکنم. اگر درست شد میگم اینو اضافه کن به برنامه اصلیه. اگر 3 نفر دارن رو 3 تا فیچر کار میکنن، میزنن گیت تو شاخه خودشون رو اون کار میکنن تو گیت. بعد که برنامهشون رو میخوان به پروژه اصلی اضافه کنن، خود گیت نگاه میکنه که کجاش تغییر کرده، چه فایلایی نیازمند آپدیت شدنه و این جور چیزا. در واقع اجازه میده هم چندین نفر روی پروژه کار کنن، هم یه نفر مدیریت کنه که الان داره کدوم یکی از نسخه برنامهش رو کار میکنه، داره چی اضافه میکنه. اگه یکی مدیرش اومد گفتش که برنامه رو بده من یکی لازم داره، نگه الان چند خطاشو عوض کردم بذار آندو کنم، توی گیت بگه اوکی شاخه اجرایی ورژن 5 رو بده به طرف و اینجور چیزها. تام پرستون ورنر از دوستداران زبان روبی، از اونجایی که علاقه داشت پلتفرمی در اختیار داشته باشه تا بتونه کدهاش رو با دوستاش به اشتراک بذاره، به عنوان پروژه پایان هفته روی ایده گیت هاب کار میکرد. در واقع گیت هاب یه سایت github.com که به شما اجازه میده که پروژه هایی که دارین با گیت مدیریت بکنین رو آنلاین کنین، بقیه ببیننش و اینجور چیزها. در سال 2008 او پیشنهاد $300,000 کار برای مایکروسافت را رد کرد و پس از اون به طور تمام وقت روی گیت هاب متمرکز شد. کریس وانستروت و پی جی هت اولین کسایی بودن که برای پایه‌گذاری این استارتاپ بهش ملحق شدن. گیت هاب مشهور به فیسبوک گیک ها. اونا به جای اینکه ویدیوی گربه‌شون رو توی گیت هاب بذارن، نرم افزارها و قطعه کدها و مستندات کدنویسی که مینویسن رو اون تو آپلود میکنن. مثل هر شبکه اجتماعی دیگه، هر کس میتونه روی این کدها مستندات کامنت بذاره یا به یه پروژه ستاره بده، همونجوری که تو فیسبوک به پستی لایک میدیم، و امکان دنبال کردن پروفایل، بحث‌های مربوط به یه پروژه و این جور چیزها رو هم داره. همچنین من میتونم بگم پروژه شما رو میخوام تو صفحه خودم داشته باشم، تغییراتی بدم، بعد به گیت هاب بگم به فلانی خبر بده که این تغییرات من اگه میخواد به پروژه خودش اضافه کنه. گیت هاب در واقع یه جور شبکه اجتماعی برنامه نویسا و هکرها هم شده و جایی برای ارائه نمونه کارهاشون، پورتفولیوشون در واقع. اگه شما بخواید ببینید جادی رو چیا کار کرده، انتظار میره بتونید برید رو گیت هاب پروژه‌ای که من روش کار میکنم رو ببینید. همچنین پلتفرمیه که میتونین ازش برای همکاری با دیگر نویسنده‌ها هم استفاده کنین. چیزی که بهش میگن سکوی اجتماعی کدنویسی، سوشیال کدینگ پلتفرم. گیت سامانه کنترل نسخه‌ای که توسط لینوس توروالز تو 2005 نوشته شد. گیت حالت عادیش از رابط خط فرمان استفاده میکنه و راه اندازی و استفادهش اگر ندونین دارین چیکار میکنین شاید تو شروع یک کمی سخت باشه. آیا بازرگانی بدم؟ من سالهاست قول دادم یه دونه ویدیو گیت درست کنم. سه تا برای استفاده از گیت معمولا یه سرور لینوکسی دارین، گیت رو روش نصب میکنین و اینا. ولی در واقع آقای پرستون ورنر ایدش این بود که یه سایتی درست کنه که به ارائه سرویس میزبانی گیت به شکل به اصطلاح یک پارچه با امکانات اجتماعی و با یه رابط کاربری ساده تحت وب، اول جمله چی گفته بودم، همچین چیزی رو درست کنه. این سایت قرار بود امکان مدیریت نسخه‌های مختلف کدها و پیگیری تغییرات رو توسط گیت فراهم کنه و از طرف این اجازه رو بده که شبیه شبکه‌های اجتماعی بتونین یه کد رو فالو کنین، بهش استار بدین، یه آدمی رو فالو کنین یا یه ریپوزیتوری رو ببینین یا بحث کنین در مورد یه چیزی و اینجور چیزها. اما این چجوری شروع شد؟
معنی خستگی، معنی تشنگی، معنی دلتنگی، تیرگی، معنی انتخاب،
بیرون کشیدن کسی از میان گزینه‌های موجود،
معنی التهاب،
استراب، افروخته شدن، زبانه کشیدن،
معنی استراب،
هیجان ناخوشایند همراه با بیقراری،
معنی اجتناب،
سازوکار دفاعی که در آن فرد از آن چه یادآور موارد ناگوار باشد دوری می‌کند.
تو خیلی دوری، خیلی دوری، تو خیلی دوری، خیلی دوری، تو خیلی دوری، خیلی دوری، تو خیلی دوری، خیلی دور.
روبی و سرگرمی های روزهای تعطیل. تام پرستون ورنر برنامه نویس مبتکریه که تو سال دوم کالج درس رو برای همیشه ول میکنه، به استارتاپی میپیونده که براش کد بنویسه. سال 2004 سرویس گراواتار رو به عنوان یه پروژه تفریحی آغاز میکنه و بعد تو 2007، یعنی 3 سال بعد، در حالی که کاربرای گراواتار به 32,000 نفر رسیده بودن، اون رو به شرکت اتوماتیک مالک وردپرس میفروشه. گراواتار رو احتمالاً دیدین، از رو ایمیلتون عکستون نشون میده. تو سال 2005 به سان فرانسیسکو میره که از جامعه فناوری این منطقه دور نباشه. و تو همون زمان به پاورست میپیونده که یه استارتاپ. پاورست تلاش میکرد یه موتور جستجو درست کنه که با پردازش زبان طبیعی کار میکنه. تو آگوست 2008 یعنی سال بعدش این استارتاپ رو مایکروسافت میخره و هسته اصلی موتور جستجوی فعلیش که بینگ باشه رو و در این حال کورتانا رو شکل میده. تام پرستون ورنر بعد از اینکه مایکروسافت شرکتش رو میخره، در واقع شرکت که توش هست رو میخره، یه دوراهی بزرگ داره. اولا از یه بار تازه متأهل شده، وضع مالیش خیلی خوب نیست، توی استارتاپ کار میکنه، کمتر از یه ساله که پروژه گیت هاب رو شروع کرده و خب کلی رویا داره. همزمان مایکروسافت بهش پیشنهاد میده که $300,000 در سال بهش حقوق میده اگر تو مایکروسافت کار کنه. حقوق تقریبا حقوق خیلی خیلی خوبیه در دنیای برنامه نویسی آمریکا هم، حتی $300,000 در سال. با ایران مقایسهش نکنیم، با اینکه خرجای ما مثل ایران یا حتی مثل آمریکاست یا چیزایش و حتی گرونتره مثل ماشین و اینا، ولی به هر حال $300,000 پیشنهاد رو جلوی روش داشته. باید بین ریسک اینی که میخواد کارآفرینی کنه یا کارمندی با حقوق عالی انتخاب کنه. سرانجام تصمیم سرنوشت سازش رو میگیره. به پیشنهاد ادامه کار توی موتور جستجو تو ردموند جواب رد میده و با دو تا از دوستاش تمام وقت روی گیت هاب متمرکز میشن. دو تا نکته حساس برای ما هست. اولین که معنیش این نیست که اگه درستتون تموم نکنین از دانشگاه بیاین بیرون اخراج بشین آدم خفنه این. یه میلیون تا آدم دیگه هم از دانشگاه اخراج شدن، هیچی نشده. در واقع مهمه که کارتون رو پیش ببرید. اگر واقعا جایی با هم در تضاد خاص باشه، نه اینکه حالا بیام بیرون بعد رو این کار میکنن. دومیش این که بعضیا حقوق ترجیح میدن، بعضیا استارتاپشون رو. هیجانش هست. بعد ببینین کیا استارتاپو میخرن تو ایران. پرستون ورنر سال 2007، در واقع سال قبلش، تو گرده همایی توسعه دهنده های روبی تو سان فرانسیسکو با یه آدمی آشنا شده بود به اسم کریس وانستروت و همچنین یه نفر دیگه به اسم پی جی هیت، هیت HYETT. این سه نفر به همراه اسکات چرکون که تو همون کنفرانس بود بعدها گیت هاب رو پایه‌گذاری کردن. اونا در واقع با روبی آن ریلز که یه فریمورکی روی روبیه در واقع برداشتن، کل سایت رو نوشتن و در این حال از ارلنگ هم استفاده کردن. ایدهشون این بود که یه اینترفیس وب بسازن برای گیت. اون دو نفر دیگه قبلا برای سینت کار میکردن که خب هنوز ممکنه بشناسینش، تارگه در واقع وبسایت تارگاه معروف خبری تو موضوعات فناوریه و اونجا کد نویسی میکردن. هیت مدرک علوم رایانه از کالج داشت، در حالی که کریس وانستروت تحصیلاتش رو تو کالج ول کرده بود که کد نویسی تو استارتاپ رو ادامه بده. تام پرستون ورنر که رویای ساخت گیت هاب رو تو سرش داشت، یه شب تو اکتبر 2007 توی دوره همی برنامه نویسا توی بار ورزشی به اسم زکه، در واقع بار که میتونین برین توش مشروب بخورین، بشینین گپ بزنین، موزیک گوش بدین، آدم‌ها رو نگاه کنین، در واقع بعضیاش ورزشی ان، یعنی اسکرینایی دارن که فوتبال پخش میکنن و اینا، در واقع وقتی میخواین فوتبال ببینین میرین اونجا یا ورزش‌های دیگر رو، آدم‌ها دور اون میشینن و خب معمولاً ایده‌های خوب اونجا به ذهنشون میرسه. اگه روز پرسیدن چرا تو ایران استارتاپ‌های خفن کمن، اینو بهشون بگید. خلاص نزدیکی استادیوم مرکزی سان فرانسیسکو تو بار ورزشی زک نشسته بودن و ایده‌شون رو با هم مطرح کردن و موافق شدن که همشون با هم میخوان روی چیزی به اسم گیت هاب کار کنن. در ابتدا هر دو نفر این پنج پروژه رو به عنوان کار پایان هفته در نظر گرفتن. شنبه ها که اونجا میشه آخر هفته هم فکری میکردن، فکر میکردن در مورد پروژه ایده درست میکردن و یک شنبه ها کد نویسی میکردن. یه نکته دیگه برای ما داره. با زیرنویس دارم میخونمش. نکتهش اینه که شما لازمه هر روز یه کاری بکنین، نمیتونین هر روز فقط کد بنویسین چون فانه یا سه ماه دنبال دومین بگردین و طراحی سایت. یه روز واقعا فکر میکردن که باید چی کار کنیم، یه روز پیادش میکردن. سه ماه بعد تو ژانویه 2008 پروژه به صورت بتا و با دعوتنامه برای دوستاشون باز شد. در واقع دنبال پلتفرمی بودن که توش بشه کدها رو با دوستا به اشتراک گذاشت. توی فوریه هیت به گروه اضافه شد. جفری گرونسباخ پایه‌گذار پیپ کد که یه تارگاه آموزش آنلاینه به عنوان یکی از دوستاشون شروع کرد به استفاده از گیت هاب. در واقع کداشون منتقل کرد به گیت هاب. بعد از یه مدت باشون تماس میگیره و میگه که با رایگان استفاده کردن کامل از همه چی راحت نیست و اگه اجازه میدن یه چک براشون مینویسه که از این به بعد یه خورده پولم بده به خاطر این سرویس. اینم یاد بگیریم. این موضوع تلنگر بهشون میزنه و متوجه میشن که در واقع چیزی که درست کردن انقدر ارزشمنده که آدم ها حاضرن براش پول خرج کنن و در واقع از یه سرگرمی آخر هفته میتونن درش بیارن، تبدیلش کنن به یه کسب و کار جدی. به فکر فرو میرن، جوانب گوناگونشون رو میسنجن و بالاخره موفق میشن الگوی کسب و کارشون رو مشخص کنن. قرار میشه خدمت رسانی به کسانی که کدهاشون به صورت عمومی منتشر میشه رایگان باشه. این در واقع اگر شما کدتون رو میذارین اونجا و همه میتونن ببینن به عنوان برنامه فری سافتویر رایگان باشین. ولی اگر یه بیزنسی نیاز داشت که مخازن خصوصی داشته باشه، فقط برنامه‌نویس‌های خودش بتونن ببیننش، اکسس ها مشخص باشه در دیدن، پول بده. ایده بدی هم نیست. گیت‌هاب تو 10 آوریل 2008 با این ایده پابلیک شد. عمومیش کردن، همه میتونن استفاده کنن. 3 ماه بعد توی جولای 2008 مایکروسافت شرکت پاورست رو میخره. به همون ماجرا که گفتم، به تام پرینستون پیشنهاد کار توی مایکروسافت میده و $300,000 حقوق سالانه. در نهایت بعد از فکر خوشبختانه ترجیح میده که قید حقوق بالا و امن مایکروسافت رو بزنه و تمام وقت روی گیت هاب کار کنه. حالا داریم به سمت یه کسب و کار واقعی. اومدم سر کوچه‌تون سرگرمی تا کسب و کاری واقعی. شاید تصورش برای بعضیا مشکل باشه، ولی گیت هاب وقتی شروع کرد عملاً فقط سرمایه‌اش پولی بود که خرج ثبت دامنه و اجاره سرورش کردن و خب همه این پول هم توسط بنیانگذارانش تامین شد. از یه پروژه سرگرمی آخر هفته چند تا برنامه نویس شروع شد رفتن به سمت یه کسب و کار واقعی. گفتیم قرار شد که اگر کسی میخواد سورسش رو آزاد منتشر کنه فری باشه، اما اگر خواست دسترسی داشته باشه و فقط شرکت خودش یا کسایی که خودش میگه بتونن به سورس دسترسی داشته باشن پولیش کنه. در واقع از همون اول تو آوریل 2008 مشتری ها پیدا شده بودن. در واقع هنر مدیریتشون بود که تونستن هزینه سرورهاشون رو همگام با رشد گیت هاب طوری مدیریت کنن که از درآمدهای مرسوم استارتاپ قابل تأمین باشه. در واقع جوری بردم بالا که میزانی که درآمد داشتن هم هزینه سرور میشد. نکته خیلی هیجان انگیز اینه که از 2008 تا 2012 یعنی 4 سال هیچ گونه سرمایه گذاری توسط VC ها رو قبول نکردم. VC ها کسایی هستند که میان پول میذارن برای اینکه شما بتونید صنعتتون رو بزرگتر کنین. حالا اگر درست بگم دوستای متخصص استارتاپ باز میتونن کلمات رو توضیح بدن. ما تو 2012 هیچ VC رو قبول نکردن و کاملا رو درآمدهای خودشون وایستادن. تو آوریل 2012 بنیانگذارهای سرمایه گذاری $100 میلیون یه VC رو قبول کردن که بتونن کسب و کارشون رو بزرگ کنن. اندرسون هورویتز استارتاپشون رو تو اون زمان $750 میلیون ارزش گذاری کرده بود. 4 سال. در واقع حجم عظیمی از کدها منتقل شده بود اونجا. تا قبل از پذیرش این سرمایه گذاری تو سال 2010 گیت هاب تیمش 8 نفر بود و جلسه هاشون هنوز تو کافه‌های سان فرانسیسکو برگزار میکرد. 1 سال بعد تعداد اعضای تیمشون شد 14 نفر و در نهایت تو 2012 با یه تیم 57 نفره به مکان سابق استارتاپ سیکس پارت که اون زمان که اوج وبلاگ نویسی بود، سرویس‌های قدیمی مثل لایف ژورنال، تایپ پد، ووکس و اینا رو داشت و همچنین خب موویبل تایپ رو داشت که وبلاگ نویسی رو تو ایران شروع کرد، در واقع منتقل شدن به ساختمان‌های اون شرکت سیکس پارت. بدین ترتیب رشدشون ادامه پیدا کرد و تو سال 2013 4 میلیون کاربر داشتن. تو جوان 2015 مؤسسین اعلام کردند که $250 میلیون دیگه سرمایه جذب میکنن و افزایش سرمایه میدن و به این ترتیب ارزش گیت هاب به نوشته بلومبرگ تو جوان 2015 از 2 میلیارد دلار گذشت. تو این زمان کاربران سایت 8 میلیون نفر تخمین زده می شدن. شاید باور کردنش مشکل باشه، ولی گیت‌هاب تنها 2 بار سرمایه گذاری مخاطره پذیر در واقع ونچر کپیتال قبول کرده بود و حالا بیشتر از 2 میلیارد دلار ارزش داشت. البته نکته تاریخیش اینه که آغازگر گیت‌هاب خیلی هم ماجراش خوب پیش نرفت. یکی از کارکنان زن شرکت تو سال 2014 شرکت رو ترک کرد. بعد یه سری اتهامات علیه تام پرستون ورنر و همسرش تو رسانه ها مطرح کرد. اتهام آزار و اذیت جنسی بود و در نهایت مجبور شد به استعفا و با خانومش ترک کردن گیت‌هاب رو. از اون موقع کریس وان استرات به سمت مدیر عاملی شرکت منصوب شده. حالا ما با یه شرکت بزرگ طرف بودیم که برنامه نویسا دوستش داشتن.
از ریاضی بدم میاد، از مشق شب هل هلکی، از امرونت بدم میاد، از کار بانکی صبح زود، از قبض موبایل بدم میاد، از خنده های زورتوری، از یاریه هم بدم میاد. من فقط از شب خوشم میاد، از سلوزیون خوشم میاد، از سربالایی بدون بنزین، از بد اومدنم خوشم میاد.
گیت‌هاب حالا جزئی از فرهنگ برنامه نویس هاست. اگر بخوایم ابداع بزرگ گیت‌هاب رو نام ببریم، احتمالاً باید به پول ریکوست اشاره کنیم، رای که اجازه میده فقط با یک کلیک هر پروژه‌ای رو که منشعب کردین، فورک کردین، تغییر دادین، به طرف صاحب اصلیش بگین که لطفاً این تغییرات من رو اضافه کن به پروژه اصلی خودت. در واقع داریم میگیم به یارو که سلام، من پروژه رو بررسی کردم و بهترش کردم به نظر خودم، اینجا رو ببین، اگر خوشحال بودی تغییرات من رو اضافه کن به پروژه اصلی. در واقع الان انتظار میره هر برنامه نویس خوبی که در سطح بالا رزومه داره، حداقل تو دنیای آزاد که انتظار میره همه باشن، بخشی از رزومهش به گیت‌هابش اختصاص پیدا کنه. این اگر یکی به شما بگه برو گیت‌هاب منو ببین، انتظار میره که به خودش اعتماد به زیادی داشته باشه. در واقع محیط خوبی شده برای تعامل آدم‌ها و تیم‌ها با هم. کد تراکینگ یه محیط عالی برای توسعه دهندگان درست میکنه که شما بتونین هر تغییر رو ببینین کی انجام داده، چرا، چه بحثی روش بوده. میتونین از کدهای بقیه چیز یاد بگیرین. یه جهانیه که هر کس روش میتونه پیشنهادی بده برای بهبود هر پروژه‌ای که ازش استفاده میکنه یا نمیکنه. و در واقع فضایی مثل کامنت گذاشتن روی کدهای همدیگه. یه چرخه کاری مشترک و باز برای توسعه دهنده ها. کریس وان استرات مدیر عامل فعلی گیت‌هاب تو کنفرانس سالانه گیت‌هاب یونیورس تو اکتبر 2015 اعلام کرد که صفحات گیت‌هاب روزانه 36 میلیون نفر بازدید کننده دارن. اشتراک پریمیوم میفروشه به شرکت‌ها، کسایی که نمیخوان کداشون عمومی دیده بشه. از طرف دیگه شرکت‌ها و سازمان‌های خیلی بزرگی در واقع نرم‌افزارهای گیت‌هاب رو میتونن درخواست بدن و توی سیستم خودشون داشته باشن، تو فایروال قوی دونه بذارن، یه سیستم امن داخلش داشته باشن و گیت‌هاب خودشون رو داشته باشن. در این حال سایر امکانات که کاملا آزاده. گفتم که بحث فرهنگیش خیلی مهمه. اون سوشیال نتورکی که درست کرده، اون امکانی که داده برای اینکه آدم‌ها با هم تبادل نظر کنن، کداشون رو نشون بدن، شادیاشون رو در برنامه نویسی با هم تقسیم کنن، توشم خود اون فرهنگ جاریه. فرهنگ داخلی گیت‌هاب. گیت‌هاب از فرهنگ سازمانی غیر معمولی برخورداره. سیستم مدیریت گیت‌هاب جوری بوده که توش کارکنان عناوین شغلی مؤکد و خیلی قرص و محکم و سلسله مراتبی ندارن. در حقیقت برنامه‌گذاران گیت‌هاب تصمیم گرفتن لایه مدیران میانی رو به طور کامل حذف کنن. اینجوری نباشه که یه مدیر بالایی تصمیم میگیره میده مدیر میانی از برنامه نویسا اینو در بیاره. به نظر اونا هر کارمند این شرکت برای خودش یه مدیره. در نتیجه یه سازمان خیلی خیلی در واقع تخت دارن، فلت دارن. سازمانای ما معمولا عادت کردیم که سازمانای سلسله مراتبی هرمی باشه، هر کی یکی بالاترشه، در نهایت یکی نوک سازمانه که میتونه به همه دستور بده. بعضی فلت، بعضی سازمان‌ها سازمان‌های شبکه‌ای هستند، در واقع نتورکی ترن. هر کس دو تا مدیر مختلف داره که به دو شکل از کاراش رسیدگی میکنه، یکی به حقوقش، یکی به وظایفش. مثلا یه سرشون هم خب فلت هستن که میتونه تو شبکه یا هم اتفاق بیفته. و ایده اینه که هیچ کسی مستقیما بالا سر شما نمیگه شما امروز باید چیکار کنین، انتظار میده خودتون هم سطح بقیه باشین و کارها رو انجام بدین. در واقع همه کارکنان گیتاب همه نوع کاری رو ممکنه تو شرکت انجام بدن، به خودشون هم میگن گیتابرز. همین نکته که در واقع کارکنان یک استارتاپ به جای اینکه خودشون رو کارمند بدونن، بخشی از فرهنگ واحد مدیریتی هم خودشون رو حس میکنن، بیانگر شکل متفاوت مدیریت و موفقیه که حالا تام پرستون داشته و ببینیم که جای دیگه هم جواب میده یا نه. از نکات دیگه فرهنگ داخلی گیت‌هاب باید به این اشاره کنیم که کارمنداش وظیفه محورن. لزومی نداره همیشه تو دفتر حاضر باشن بر اساس یه ساعت خاص کار کنن، بلکه وظیفه‌ای دارن که باید بتونن اونو انجام بدن. همش هم مال اینه که حداکثر کنن خلاقیتشون و تمرکزشون رو و اینجور چیزها. بلاحت متاسفانه شرکتی که من باشه کار میکنم بلاحتش نیست دیگه، بلاحت نمیدونم چی باید بگم، بدبختیش اینه که ساعت 7 اونجا تعطیل میشه. یهو شما تو اوج خلاقیتین، چون که کل ساختمون رو ساعت 7 تعطیل میکنن، همه باید جمع کنیم بریم. شما تازه فکر میکنید من دارم یه کار خفنی میکنم. البته خب خیلی آزاد گوشه، از اون ور میتونید دیر بیایم و اینجور قصا. به هر حال پرستون ورنر از گیت‌هابیا یا همون در واقع کارمندای گیت‌هاب میخواد که فقط به یک مأموریت اصلی توجه داشته باشن. اختراع دوباره شیوه هایی که مردم به اون روش ها کار میکنن. ایده اینه که آدما دارن یه جوری کار میکنن در طول زندگی، اگه ما بتونیم اونو اختراع کنیم، براش یه روش درست کنیم که آدما انجامش بدن، مطمئنا خوشحال میشن. گیت‌هاب ثابت کرده که حداقل در اون مورد نظرش درست بوده. نکته جالب دیگه در خصوص استخدام هاشه. در واقع بنیانگذارهای استارتاپ با هیچ کدوم از برنامه نویس هایی که استخدام کردن مصاحبه نداشتن. اونا این برنامه نویس ها رو از توی خود گیت‌هاب پیدا میکنن، از کسایی که کودهای مخازن گیت‌هاب رو فورک میکنن، تغییرش میدن، کارهای جالبی روش میکنن و پول ریکوست میفرستن که ما این تغییر رو دادیم، شما نمیخوای اعمالش کنی؟ باحال‌تر میشه گیت‌هاب. خب معلومه که تو همچین آدمی رو حاضری بهش پول بدی بیاد برات کار کنه. اونم معلومه که تا دیروز داشته این کارو مجانی به عنوان فاند میکرده، کسی بهش حقوق بده خیلی هم خوشحال میشه به شما بپیونده. نکته جالبش اینه که در واقع اگه شما هم احساس میکنین توانایی فنی و سواد و تلاشش رو دارین، کافیه شروع کنین فیچرهای خوبی رو به گیت‌هاب اضافه کنین و توجه مدیراش به شما جلب میشه. احتمالاً یه ایمیل دعوت به کار میگیرین که هیچ مصاحبه، فرایند بوروکراتیک و غیره هم نداره. بهتون میگه دوست دارین این کاری که میکردین رو از این بعد حقوق بگیرین بکنین، شما هم میگین آره و گیت‌هابی به حساب خواهید اومد. چیز دیگه‌ای که میشه گفت در مورد فرهنگ داخلیش، طراحی عجیب و خیلی غیر معمول دفترشه. پیشنهاد میکنم سرچ کنیم ببینینش. در واقع مدیر عامل و بقیه هیچ کدومشون یه اتاق اختصاصی ندارن، هیچ اتاق ایزوله‌ای اصلا وجود نداره. یه اتاق تخم مرغی شکل، بیضوی شکل، یه چنین چیزیه با چیدمان خاص تو مرکز دفتر که برای دور همی‌ها و جلسات و اینا استفاده میشه. هر کس میتونه تو هر زمانی از امکانات این اتاق استفاده کنه و مثل اتاق جلسات معمول شرکت ها رزرو کردنی نیست. به جز این هم تعداد زیادی بار دارن، یه تالار دی جی دارن که توش موزیک میزنن و اینجور چیزا. اتاق تخم مرغیشون که بهش میگن اگ روم، نام اتاق همون بیزویه گیت‌هابه که برای دوره همایی ها آره دیگه همچیزی، جلسات و همفکری کارکناش رو مورد استفاده قرار میگیره. این اتاق با چیدمان و یه میز به سبک دهه 60 آمریکا طراحی شده. تو گوشش چاپگر سه‌بعدیه که اگه گیت‌هابیا چیز باحالی پیدا کنن میتونن باهاش چاپش کنن. یوسف مندلسون از کارکنای گیت‌هاب یه مدت پا شکسته بود و دردسری داشت به خاطر این چی بهش میگن؟ گچایی که براش درست کرده بودن و چوب زیر بغلی که داشت و اذیتش میکرد. خودش دست به کار شد، یه قطعه طراحی کرد که میتونست چوب زیر بغلش رو تو اساس چفت کنه. این قطعه رو با این پرینتر چاپ کرد و استفاده کرد و چون خوب بود، منبع باز، فری، آزاد، توی گیت‌هاب منتشرش کرد و در واقع الان تو بخش چاپگرهای سه‌بعدی گیت هاب هم میبینین که علاوه بر جایی که کد نویسا کدشون رو میذارن، طراحا هم دارن طرحهای سه‌بعدیشون رو آپلود میکنن، آدما بهترش میکنن، تغییرش میدن و اینجور چیزها. تو سال 2016 گیت هاب بیشتر از 12 میلیون تا کاربر داشته که دیگه فقط هم همونطور که گفتیم توسعه دندان نیستن. هکرهای سخت افزاری، چاپگرهای سه‌بعدی و خیلی آدمای دیگه پروژه هاشون رو به گیت هاب منتقل کردن. اولا اجازه میده بقیه توش همکاری کنن، از اون طرف اجازه میده شما یه هاست در واقع رایگان خیلی قوی داشته باشی برای نشون دادن کارهات به بقیه و نگه داشتن هیستوری تغییرات این کارهات. اونا تو مجموع بیشتر از 30 میلیون مخزن، یعنی در واقع ریپوزیتوری تو این پایگاه ها ایجاد کردن. نشانه تجاری گیت هاب رو هم احتمالاً امیدوارم تو ذهنتون داشته باشین. یه گربه است که شبیه آدمه با پاهایی که شبیه هش پاس. بهش میگن اوکتوکت. اوکتوکت از هشت میاد، اوکتاپوس و اینا، کت هم که کته. اوکتوکت. این نشان سمبل خوش شانسی برای گیت هاب و گیت هابی هاست و تو دفتر کار استارتاپ هم انواع و اقسام اوکتوکت هستش. اگه سرچ کنین میتونین چیزهای زیادی در موردش پیدا کنین. در مورد مدیریتش یکم دیگه حرف میزنیم. I can tell what you're thinking. My heart's sinking too. It's no surprise. I've been watching you lately. I want to make it with you. Destiny has a funny way. When it comes and take all your cares away. I can think of a single thing. Rather than what a beautiful state I'm in. GitHub با مدیریت تام پرستون وارنر توسط بیزنس ویک، وایرد، بلومبرگ، فست کمپانی و در واقع نمونه های دیگه از رسانه های گیک پسند یا تکنولوژی پسند یا بیزنسی به عنوان یکی از بهترین نمونه های مدیریتی سیلیکون ولی معرفی شده. کریس دنن از فست کمپانی اسم این مدل خاص مدیریت گیت هاب تام پرستون رو استراتژی مدیریت فراناب، سوپر لین منیجمنت گذاشته. این شیوه مدیریت که در واقع از دنیای اوپن سورس وارد این شرکت شده این شکلیه که فری سافتویر، اوپن سورس، فری سافتویر، بدون وجود لایه‌های مدیریتی کارکنان رو به سمت نوآوری حد اکثری سوق میده. مثل این میمونه که شرکتی تأسیس کنین و در واقع بذارینش رو اوتوپایلت، بگین اوکی این شرکت قراره این کارو بکنه، حالا لطفاً خودتون این کارو بکنین. کارکنان گیت هاب اکثرا کارهایی رو انجام میدن که خودشون ازشون خوشش میاد یا ازش راضین، ولی برای شرکت هم خلق ارزش میکنن. اگه تو تاریخ سیلیکون ولی شرکتی وجود داشته باشه که تونسته بوروکراسی‌های معمول رو حذف کنه، پول در بیاره، چابک باشه و غیره و تمام رقباش رو از گردونه رقابتش خارج کنه، دائما رشد کنه و کارمنداش رو خلاق نگه داره، اگه به اپل فکر میکنی که کاملا اشتباه میکنین، گیت هابه. و اگه مدیری باشه که تونسته با استارتاپش به این مهم برسه، تام پرستون ورنر. این ادعای دنن ستون نویس نشریه مطرح فست کمپانیه. به عقیده اون تنها یک شرکت وجود داره که تونسته تمام این موارد رو تو فرایند شکل گیری و رشدش تجربه کنه، گیت هاب. دنن وقتی به بررسی شیوه مدیریتی گیت هاب میپردازه سوال جالبی میپرسه. اون میپرسه چه ارتباطی میان ساختار یک استارتاپ و کیفیت محصول آن وجود دارد. تام پرستون وارنر نه به دانشگاه رفته، حتی کالج هم نصفه گذاشته، نه در مورد مدیریت دوره دیده و مطالعه کرده. مطالعهش در زمان کالج در زمینه فیزیک ذرات بوده. در واقع چجوری یه برنامه نویسی که دانشگاه نرفته میتونه به الگوی مدیریتی ناب سیلیکون ولی تبدیل بشه؟ خود تام پرستون بهتر از هر کسی جواب میده. اون در واقع میگه باید بپرسیم که چجوری مدیریت میکنیم. جوابش اینه که در هر موردی به جامعه‌ای که بهش تعلق داره، یعنی جامعه منبع باز، اوپن سورس یا ما ترجمه فری سافتویر رو ترجیح میدیم عبارتش رو، مراجعه میکنه. بررسی میکنه که این مشکل تو جامعه اوپن سورس چجوری حل میشه، سپس همون شیوه رو تو مدیریت استارتاپش استفاده میکنه. در واقع میگه اگر من یه چیزی رو خوب یاد گرفته باشم از فری سافتویر، اینه که هر کسی همانند یک داوطلب به راحتی میتونه وارد مجموعه بشه و کارها رو بهتر کنه و اینو اضافه کردم به شرکتم و اینگونه در واقع بهترین نیروها رو هم شروع میکنه گرفتن. فرهنگ سازمانی، طراحی دفتر، الگوی کسب و کار و همه چیز دیگه این شرکت تحت تاثیر جامعه منبع بازه به گفته خودش اوپن سورس و بی تردید گیت هاب هم اکنون بزرگترین شرکت اوپن سورسی جهانه، حداقل از میزان کمکی که به این شرکت ها میکنه. ولی چه کسایی از گیت هاب استفاده میکنن؟ برمیگردم بهتون میگم.
نبود چون این مه در جهان، ای دل همین جا لنگ شو، از جنگ میترسانیم، گر جنگ شد گو جنگ شد. نبود چون این مه در جهان، ای دل همین جا لنگ شو، از جنگ میترسانیم، گر جنگ شد گو جنگ شد. لبت لب میند، گه بر کنارت میند، گه بر لبت لب میند، گه بر کنارت میند، چون این کند رونا شد، چون آن کند روشن شد، چون این کند رونا شد، چون آن کند رو
چه کسایی از گیت هاب استفاده میکنن؟ بذارین چند تا مثال بزنیم. استیون ون روکل، CIO، در واقع چیف اینفورمیشن آفیسر، CEO رو ما همشه گفتیم، CEO اگزیکیوتیو، مدیر عامل، این مدیر اطلاعات سازمانه که تو کاخ سفید کار میکنه، دنبال این بود که در واقع داده های دولتی رو دسترس پذیر کنه. آژانس های فدرال آمریکا گنجینه عظیم دارن از دیتا information، شاید هم بهتره، از سوابق و بایگانی دادگاه ها تا داده های FCC از ایستگاه های رادیویی و غیره و غیره. قبل از این هیچ راهی وجود نداشت که برنامه‌نویسا بتونن از این داده ها استفاده کنن یا حتی مردم عادی. ون روکل قبل از اینکه وارد کاخ سفید بشه حدوداً 15 سال تو مایکروسافت کار میکرده. تابستون 2012 اون و گروهش ابزارهای نرم افزاری و مستندات دولتی که در واقع حکم دستور عمل نحوه استفاده از داده های دولتی هستن رو آماده کردن. اسم پروژهش رو گذاشت Open Data. ایده اینه که مردم حق دارن به این اطلاعات دسترسی داشته باشن و کل پروژهش رو برد روی گیت هاب. در واقع اول از مخازن پریمیوم استفاده میکرد، ریپوزیتوری های پریمیوم که گفتیم در واقع پولیه و همه بهش دسترسی ندارن، تا بتونه دسترسی رو فقط به آژانس دولتی بده. اونا نه مجاز بودن از ایمیل استفاده کنن نه تلفن، فقط میتونستن درخواست پول ریکوست بدن. در واقع ریپوزیتوری درست میشد، آژانسی که بهش مرتبط بود دیتا رو توش میریخت، پول ریکوست میداد، اینا اضافه میکردن به واقعیت ریپوزیتوریشون، به ریپوزیتوری اصلیشون. توی می 2013 اوپن دیتا تونست دیتاهایی که باید اوپن میشد رو جمع کنه و بعد به صورت عمومی روی گیت هاب قرارش داد. در واقع وقتی همشون آماده شدن، کل آژانس‌های دولتی موظف شدن دیتابیس‌هاشون رو باز کنن روی توسعه دهندگان یا حالا هر کس دیگه‌ای که می‌خواد استفاده کنه. یه چیزی دارن به اسم Open Data Policy Document، یه مستنداتیه که میگه که دیتایی که با پول مردم درست شده باید توسط مردم قابل دیدن باشه. تو نمی‌تونی از آدم‌ها مالیات بگیری، یه سری دیتا جمع کنی، بعدم به هیچکی ندی یا وشکی بذاری جزو آرشیو خودت، حتی از اون بیشتر، فقط به کسی بدی که مراجعه میکنه. تو باید اینو بذاری جایی که همه بتونن با حداقل در واقع هزینه استفادهش کنن. و خب کجا بهتر از گیت هاب؟ در واقع الان هر کسی میتونه این دیتا رو تو گیت هاب فورک کنه، استفاده کنه، پول ریکوست بده یا هر چیزی. البته خب منطقا منحصر به دولتی ها هم نیست دیگه، یا برنامه نویسا، طراحا، معمارا، مهندسا، صنعتگرا و غیره هم دارن ازش استفاده میکنن. یه نفر به اسم دوان جانسون کل خونش رو تو سالت لیک سیتی روی گیت هاب منبع باز کرده. در واقع طرح‌های مختلف اجزای خونش توش وجود داره، حتی نمونه های چاپگرهای سه‌بعدیش. در واقع تلاش میکنه که بهبود بده طراحی و چیدمان خانه های کوچک رو. یه نفر دیگه به اسم آدام وود، موسیقیدانه و آهنگساز، توی تگزاس خلاصه ای از سرودهای مذهبی و آهنگایی که ساخته رو گذاشته روی گیتاب CMAA اگر خواستین. به نظرش گیتاب کامل ترین سرویسیه که موسیقیدان میتونه موسیقیاش رو به اشتراک بذاره. بنجامین لی حقوقدان ارشد توییتر تو سال 2012 یک کار جالب کرد، توافقنامه‌های حقوقی حق پتنت نوآوری رو که تو شرکتش درست کرده بود گذاشت رو گیتاب. بعدش الهام بخش شد برای دو سه نفر دیگه از جمله تد ونگ و جان بوهمیک که تو سال 2013 یه متن 30 صفحه‌ای آپلود کنن توی گیتاب که مربوط میشه به اسناد حقوقی استارتاپ هایی که قرار تو سیلیکون ولی کار کنن. اگر الان من میخوام شرکت بزنم، نوشتن قواعد حقوقیم خیلی کار سختیه. حالا تو ایران عزیز ما که کلا یه چیزی میدن میگن اینو امضا کن، ولی در واقع به تو اجازه میده یه سری مستندات حقوقی داشته باشی که آزاده و میدونی برای یک استارتاپ خوبه. اگر نیاز به تغییر داره یک حقوقدان دیگه میتونه آپدیتش کنه. یه مجموعه هم هست به اسم سریز سید SEED که تمام قوانین اطلاعات حقوقی مورد نیاز کارآفرینایی که میخوان یه دونه استارتاپ درست کنن. دایلن اگان گیتاب رو پلتفرم مناسبی میدونه برای واقع‌نگاری سفرهاش و در واقع گیتابش یه ریپوزیتوریایی داره در مورد مسافرت‌هاش. برای هر شهر یه دایرکتوری داره که توش در واقع هر آدمی میتونن جاهای گشت و گذار و اینا رو توش معرفی کنن. افراد خیلی زیاد دیگه هم هستن، از جمله مثلا بابی رایبر، مهندس هندی شرکت لینکد این که در واقع میخواست تو ازدواجش تو 2013 1000 نفر مهمون دعوت کنه، یه مخزن جایی تو گیتاب درست کرد، کارت دعوت مهمونا رو اونجا درست کرد. یا The League of Movable Type که در واقع The League of یوزرش، جامعه تو گیتاب که شکل گرفته و داره سعی میکنه با مردم سراسر جهان قلمهای زیبا و منبع باز بسازه. هر کسی میتونه ملحق بشه، فورک کنه، پروژه رو بهتر کنه و غیره. و خیلی های دیگه از جمله کتاب توش مینویسن. جی جی مرلو که یه رمان علمی تخیلی به طور کامل تو گیتاب نوشته. خود جادی اصلا من نمیم چرا تو کتاب اسمم نیست، ولی در واقع دوتا کتاب اصلی که نوشتم و یکی دیگر رو ترجمه کردم رو فری گذاشتیم روی گیتاب، گذاشتیم در واقع روی گیتاب پیجز linuxbook.ir و linuxstory.ir که میشه اونجا خوندش. در واقع ای جایی بوده برای هر کسی که میخواد هر چیزی رو برای جهانیان منتشر کنه و ازشون بخواد که اگر خواستن توش مشارکت کنه.
شب همه میکده را سیر بنوشید، با مردم این کوچه و آن کوچه بجوشید، دیوانه و عاقل همه گی جامه بپوشید و در شادی این کودکان پیر زمین گیر و فلان بسته بزن چیر و زن و مرد بکوشید، هرچه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید که امشب سر هر کوچه خدا هست، هرچه دارید و ندارید بخوشید و برقصید و بخندید به امشب سر هر کوچه خدا هست.
توی این بحث میتونم اضافه کنم که تام پرستون ورنر تو کنفرانس تک کرانچ دیسراپت تو سال 2013 اعلام کرد که گیتاب داره دائما سعی میکنه که رابطه کاربریش رو ساده تر کنه که دیگه فقط توسعه دهنده ها و گیک ها یوزرش نباشن. گیتاب متوجه شده که ظرفیت بالایی داره برای حضور تو همه حوزه ها. سیستم کنترل نسخه و مخازن گیت هاب میتونن تو حوزه های بسیاری به کار برن و در واقع این فقط هم محدود به دنیای کد نیست. تیمی از پژوهشگران امور حقوقی میتونن از طریق گیت هاب با هماهنگی همدیگه متون حقوقی منتشر کنن، بنویسن. گیت هاب میتونه برین استورمینگ رو راحت کنه، ایده پردازی توش بکنن. نویسندگان همکار میتونن کتابشون رو همه با هم تو گیت هاب بنویسن. مشکل مجوز، کپی رایت و اینجور چیزها هم نداریم. اگه همه از گیت هاب استفاده کنن میتونن با یک لایسنس مطالبشون رو منتشر کنن و خیلی امکانات دیگه. در این حال گیت هاب بخش هایی داره مثل گیت هاب پیجز که من اجازه میده صفحات استاتیک وب رو هاست کنم در واقع کاملا مشکل نداشتن هاست رو از دوش هر کسی برمیداره، یا نداشتن حتی هاست امن رو. من مطمئنم که یک مکانیزم بسیار پیشرفته‌ای مطالب من رو هاست میکنه، حتی اجازه میده الان گیت‌هاب که من توش تبلیغ بذارم ازش پول در بیارم و چیزهای خیلی 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 مختلف. یادمون باشه گیت‌هاب یه پروژه کوچیک آخر هفته بود که آدم‌هاش جدیش گرفتن، ایده خوبی رو دیدن، شیوه مدیریت خوبی داشتن و باعث رشد شدن و تبدیل شدنش به یه شرکت 2 میلیارد دلاری. اگر ما نویسنده ایم، طراحیم، برنامه نویسیم، طرح پرینتر سبودی درست میکنیم، موزیک دانیم یا هر چیزی، github.com مکانیزمیه برای این که به اسم خودمون یه اکانت درست کنیم، هر چیزی که تولید کردیم رو اون تو بذاریم، آرشیف کنیم، مثل یه پورتفولیوی خوب داشته باشیم و از اون طرف به آدمهایی که تو رشته ما هستن اجازه بدیم که این فایل ها رو برای خودشون بردارن، تغییرات بدن و ما بگن تغییرات ما رو میخوای به خودت اضافه کنی یا نه. و همیشه اسم من رو این کار میمونه. به این میگن نرم افزار آزاد، مشارکت عمومی برای ساخت چیزهایی بهتر. تو رادیو گیک هستیم با شما. تشکر میکنیم از امیر پوریا مهری که مطلب اصلی این شماره رو نوشته بود و بحثمون رو همینجا تموم میکنیم با امید اینی که یه سری قسمتی من بالاخره در مورد استفاده از گیت هاب تو کامند لاین، از گیت تو کامند لاین ضبط کنم. خوش باشین و خرم، به خودتون خوش بگذرونین، به موزیک آخرمون گوش بدین تا رادیو گیک بعدی که رادیو گیک 70 از قدیم، نه 72 بود، عدد خوبی بود، ببینیم چی میشه. خوش و خرم باشین.
تا اینجا اگر گوش کردین یه یادآوری کوچیک بکنم. 3 تا اسم دارم که تشکر کنم ازشون که شنونده رادیو گیکن: نوشین و همسرش که لطف کردن ایمیل دلگرم کننده ای زدن، خوشحالم که گوش میدین، و همینطور مهدی یزدانی. بهت خوش بگذره.
هرچه از یاد خوشه عشق گذشته، گپ مزه بسنده گر ای همه فکر و نویل، خیال باطل که مکه بسنده گر ای حقیقت که گله سرسبده، دختون بندر ماله تر گذشته را ای که یه روزگاری کمتر از 20 ساله تا گذشت داره. گب امروز رو بزن حالا که بالای 40 با یه دنیا ادعا تو خمه یک کوچه ولی. گب امروز رو بزن حالا که بالای 40 با یه دنیا ادعا تو خمه یک چاوله. هنوزم دلت شبا صد تا خاطر خواهد بشه، یه دلیب کمار بیبی سارا بانو همیشه همراهت بشه. زندگی موهبت این که یه دفعه بشته هیچ که گیرین تاته، اگه هنزل بخوری وقتی دلت خاشن مثل عب نباته. ای روان برگشته بی منطقه بی فلسفه، بشته بی روحت مد از آب مکو بی خودت خفت ای روان برگشته بی منطقه بی فلسفه بشته بی روحت مد از آب مکو بی خودت خفت